بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه کلمات علماء عامه را در باب عصمت خوندیم و قسمی از احادیثشون را که در صحاح و غیر صحاح وجود داشت درباره پیامبران الهی حتی حضرت ابراهیم و بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، قسمی از احادیثشون را خوندیم. لازم بود که کلام یکی دو نفری را که پیدا کردم در مطالعات سابق از بزرگان علمایشون که تصریح دارن این دو نفری را که بنده پیدا کردم آقایون اهل تحقیق پیگیری کنن، شاید دیگرانی هم باشن که اونها تصریح دارن به عصمت پیغمبر اکرم، زرقانی مالکی که هم فقیه هست و هم محدث و کتابهایی داره که کتابهای او از منابع هستند و البته از علماء متأخر، نه از علماء متقدم، از علماء قرن 11 و 12، شرحی داره بر کتاب موطأ مالک، باز شرحی داره بر کتاب المواهب اللدنیه بالمنح المحمدیه. این دو تا کتاب را از او ما داریم. او میگوید راجع به پیغمبر اکرم، انه معصوم من الذنوب بعد النبوة و قبلها، کبیرها و صغیرها، عمدها و سهوها على الاصح. علل اصح اشاره است به این که این قول بعضی از عامه است که حتی سهوان هم معصیت نمی کند نبی. بعد می گوید فی ظاهره و باطنه، یعنی پیغمبر اکرم حتی فکر معصیت هم نمی کنند. و این مهمه که اعتقاد ما هم همین است، فی ظاهره و باطنه، نه در ظاهر معصیت میکند و نه در باطن، سره و جهره، نه در مثلا خانه خودش و به طور محرمانه و نه علنا و در حضور مردم، علی حالن گناه نمی کند نبی حتی در خفا، جدی و مزحه، حتی به شوخی هم گناه نمی کند. ماها خیلی به شوخی دروغ می گیم یا مثلا حرفایی می زنیم که عرض کنم که نباید بزنیم اما به شوخی می زنیم. نه، پیغمبر اکرم حتی به شوخی هم مطالبی که عرض کنم که شایسته نیست از ایشون صادر نمی شود. رضاه و غضبه، نه در حال رضا و نه در حال غضب گناه صادر نمیشه از نبی. این عبارت کاشف است از این که این احادیث دروغ. اگر این احادیثی را که خوندیم صحت داشت، این عالم بزرگ نمی گفت که رضاه و غضبه، چون در اون حدیث بود که اللهم من بشری هستم مثل بقیه ابناء بشر، رضا دارم، غضب دارم. بالاخره نه، نه در رضا و نه در غضب گناه از رسول الله صادر نمی شود. وقت این عبارت مهمه، میگوید کیفه، چگونه می شود از نبی، از پیغمبر اکرم گناه صادر شود، چه صغیره چه کبیره چه فلان. کیفه و قد اجمع الصحب على اتباعه و تأسی به فی کل ما یفعله. چگونه می شود که قائل بشویم و یا احتمال بدهیم که رسول الله گناه بکنند و حال اینکه صحابه اون حضرت اجماع دارند بر این که تأسی کنند و متابعت کنند پیغمبر اکرم را در همه کارها. جمع نمیشه، که قبلا هم عرض کردم محال است که ما مأمور بشویم به تأسی به کسی به نحو اطلاق، یا به طور مطلق مأمور باشیم اتباع کنیم از کسی، پیروی کنیم از کسی و اون کس جائز الخطا باشه. از محاله چنین چیزی ممکن نیست. به ما امر بکنن اتباع کنید و اطاعت کنید از کسی به اطاعت مطلقه و او جائز الخطا باشه، این محاله. لذا بنده در مباحثم عرض کردم شما ببینید همه میدونیم کتابا و سنتا مأموریم به این که والدین را اطاعت بکنیم، والدین را احترام بکنیم، اطاعت بکنیم از والدین. اما در عین حال قرآن دارد که و این جاهداک علا ان تشریک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. پس اطاعت مطلقه نیست. اگر بنا بود که اطاعت نسبت به والدین اطلاق داشته باشد باید والدین معصوم باشند، معصوم نیستند، پس اطاعت اطاعت مطلقه نیست. و این جاهدا که اگر به تو فشار آوردن، از تو خواستن که معصیت کنی خداوند متعال را، فلا تطعهما، چون معصوم نیستن. همیشه این چنینه. کیفه وقد اجمع الصحبو، چگونه می شود که نبی جائز الخطا باشد و حال این که صحابه رسول الله اجماع دارن بر این که تأسی کنن به اون حضرت و اتباع کنن از اون حضرت در جمیع افعال و اقوالشون، چگونه می شود که جائز الخطا باشد؟ نه اینکه اونا تابع صحابه هستن، صحابه اجماع بر این معنا دارن، پس این کاشف از این است که پیغمبر اکرم جائز الخطا نیستن. پس پیغمبر اکرم جائز الخطا نیستن حتی در فکر، یعنی فکر خطا هم نمی کنند. و ائمه اطهارم همینطور. بعد نقل می کنه این عبارت را از حافظ تقی الدین سبکی. حافظ تقی الدین سبکی از بزرگان علمای فقها و محدثین و متکلمین و از بزرگان شافعیه است در قرن هشتم، اینطور که الان یادم میاد، که معاصر ابن تیمیه هم هست و کتاب داره در رد ابن تیمیه. او میگوید اجتمعت الامتو على عصمت الانبیاء فیما یتعلق بالتبلیغ و غیره من الكبائر والصغائر والخسة والمداومة على الصغائر. پیغمبر اکرم نه در تبلیغ و نه در غیر تبلیغ کبائری از ایشون صادر نمی شود، صغائر صادر نمی شود، اموری که پست باشه، کار پست، حرف پست، حرکت پست از ایشون صادر نمی شود. نبی هیچ وقت مداومت بر صغائر نمی کند. خود صغائر هم آیا سر می زند از نبی یا سر نمی زند؟ می گوید بله، عده‌ای از علما گفتن که خطیئه صغیر سر می زند، اما المختار و المنع، اون چی که ما معتقدیم و اختیار می کنیم این است که حتی صغائر هم سر نمی زند. اون وقت استدلال رو توجه کنید، استدلال را، لأنا، این لام لام تعلیله، لأنا امرنا بالاقتداء بهم فيما يصدر عنهم، زیرا ما امر شدیم به این که اقتداء کنیم به انبیا در تمام اون چه که ازشون صادر می شود، یعنی چه اقوال چه افعال، ما مأموریم به اقتداء به اونها. فکیف یقع منهم ما لا ینبغی، پس چگونه ممکن است چیزی از اونها سر بزند که سزاوار نباشد؟ فکیف یقع منهم ما لا ینبغی. و من جوزه، و اونایی که جائز میدونن و ممکن میدونن صدور گناه را از انبیا، اونها دلیلی بر مدعاشون ندارن. لم یجوزه بنص ولا دلیل، دلیل ندارن. که ما عرض کردیم اونایی که تجویز میکنن گناه را بر انبیا، بر پیغمبر اکرم، دلیلشون همینه که میخوان پیغمبر اکرم را کوچیک کنن تا بزرگان خودشون را بزرگ کنن، و الا همطور که این شخص گفته واقعا دلیلی ندارن، اصلا نمیشود چنین چیزی، ممکن نیست، محال است. لأنا امرنا بالاقتداء بهم، ما امر شدیم به این که اقتدا کنیم به انبیا، فی ما یصدر عنهم فکیف یقع منهم ما لا ینبغی، چگونه می شود تجویز کنیم صدور ما لا ینبغی را. پس بنابراین انبیا از اول عمرشون تا آخر عمر معصومن و اونها معصومن، نه فقط از گناه بلکه از خطا و سهو و نسیان هم معصومن. یعنی خداوند متعال در وجود اونها یک قوه‌ای قرار داده است که اون قوه اونها را نگه می‌دارد، منع می‌کند یا اونها را نگه می‌دارد از اینکه به اشتباه و خطا و سهو و نسیان بیفتند، تا چه برسد به معصیت و گناه. این تا اینجا ادله عقلیه لزوم عصمت را در نبی و امام خوندیم، که البته ادله عقلیه دیگری هم شاید پیدا بشود، ولیکن عمده وجوه را خوندیم. حالا آیا ادله نقلیه ای هم داریم بر لزوم عصمت در نبی و امام؟ بله داریم، و متعدد هم داریم، فراوان هم داریم. ادله نقلیه ما یا از کتاب است و یا از سنت. ادله نقلیه ما یا در خصوص پیغمبر اکرم و ائمه اطهار هستن اون ادله، و یا اینکه نه به طور کلی دالند بر لزوم عصمت در نبی و امام. پس فعلا این قسم ادله را بخوایم متعرض بشیم، غیر از اون ادله مربوطه به ائمه علیهم السلام و پیغمبر اکرم از قرآن و روایات، اون چه که مربوط است به اصل امامت که داریم بحث میکنیم یا اصل نبوت که فعلا محل بحث ماست، دو تا آیه عجالتا میخونیم. یک آیه که دلالت دارد، خود آیه دلالت دارد بر این که باید نبی و امام معصوم باشد. یک آیه دیگر میخونم که دلالت دارد بر عصمت از اون جهت که واجب الاطاعه است پیغمبر اکرم و یا امام علیه السلام، از این دو طریق که اکتفا میکنیم به این دو آیه. آیه اولا قوله تعالی و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال اینی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ينال عهد الظالمین. خب بین خداوند متعال و حضرت ابراهیم گفتگو شده، خداوند متعال وحی نازل کرده بر حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم از خداوند متعال تقاضا کرده است اون چی که محل شاهد ما هست و مورد استدلال اینجاست که اینی جاعلوک للناس اماما. این با کلمه اینی ابتدا شده آیه مبارک. این دلالت میکنه بر تأکید و اینی من خودم باری تعالی، که معلوم میشود این امر متعلق است به خداوند متعال فقط. اینی جاعلو که من تو را قرار میدهم، حالا اگه بخوایم ترجمه کنیم به فارسی مثلا قرار میدهم، با معلوم میشه قرار دادن است، نصب است از جانب خداوند متعال و فقط خداوند متعال. اینی جاعلو که لناس عموم مردم، نه اهل یک شهر یا اهل یک دیار یا یک کشور، نه لناس همه مردم، عموم بشر، اینی جاعلو که لناس اماما. حضرت ابراهیم در اینجا خب تقاضاست دیگه، عیبی نداره انسان از خدا تقاضا کنه، خدایا این معنا را در ذریه من هم قرار بده. جواب آمد که لا ينال عهدي الظالمين، عهد ما، عهد من، لا ينال عهدي، عهد من به ظالمین نمیرسد. عهد در اینجا همه نوشتن، چه شیعی و چه سنی، مفسرین نگاه بکنید، لا ینال عهدی یعنی همون امامت. و در اصول کافی بابی داریم ما از ائمه اطهار علیهم السلام، باب ان الامامت عهد من الله، عهد است. این عهد یعنی امری است که قرارش به دست خداست. لا ینال عهدی نمیرسد ظالمین را، ظالمین از ذریه تو حضرت ابراهیم، ظالمین امام نخواهند شد. مرحوم طبرسی در مجمع البیان میفرماید استدل اصحابنا بهذه الآیه على ان الامام لا يكون الا معصوما عن القبائح استدل اصحابنا. چرا؟ لان الله سبحانه نفى ان ينال عهده الذي هو الامامه ظال ان ينال عهده الذي هو الإمامة ظالم ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالما إما لنفسه وإما لغيره. كسي كي معصوم نيست او ازش ظلم سر ميزنه يا خودش ظلم ميكنه یا ظلم به دیگران میرسونه. اون کسی که معصیت میکنه خدا را گناه خدا را معصیت میکنه و گناه ازش سر میزنه او خودش به خودش ظلم کرده و اگرم کسی به دیگری ظلمی برسونه خب این پر واضحه. کسی که معصوم نیست ازش سر میزند ظلم. اون شاعر عرب گفت و ظلمو منشیه من نفوس، ظلم اصلا تو ذات انسانه. خود قرآن هم حکایت میکنه که عرض کنم که و حمله الانسان انه کان ظلوما جهولا، این در ذات انسان است این نقص. بله کسانی که روی نفسشون کار میکنن به مرور این نقص ازشون زائل می شود می رسد به سلمان فارسی. بله می شود که انسان روی نفسش کار بکنه، انسان تربیت بشود، مخصوصا اگر مربی درستی آدم پیدا بکنه که زیر نظر اون مربی انسان حرکت بکنه در این مسیر، البته میرسه به جایی که سلمانو منا اهل البیت. و الا این در ذات انسان هست، الظلم من شیعه من نفوس. اگر میبینید کسی ظلم نمی کنه ببینید چرا ظلم نمی کنه. دسترسی نداره، زورش نمیرسه، یا میترسه ظلم بکنه، یا نه واقعا روی نفسش کار کرده. خب این کسی که معصوم نیست علای حال ظالم است. لا ینالو عهدی الظالمین، این تا اینجا عبارت مرحوم طبرسی در مجمع البیان که استدل اصحابونا. وجه استدلال به این آیه بر عصمت و لزوم عصمت در امام و نبی چیه؟ وجه استدلال به این جهته که همچنانی که توضیح دادم باز شرح بیشتری میدم، ظلم مصادیق فراوانی دارد که از خود قرآن به دست میاد. مثلا شرک، شرک بالله ظلمه، ان الشرک لظلم عظیم، از خود قرآن استفاده میشه. کفر بالله ظلمه، والکافرون هم الظالمون. افترا و دروغ بستن به خدا ظلمه، خود قرآن می‌فرماید فمن افترا علی الله الكذب من بعد ذلك فاولئک هم الظالمون. یا اینکه اگر کسی به حکم خدا حکم نکند، در احکامش تابع هوای نفس باشد، و من لم يحكم بما انزل الله فاولائک هم الظالمون. کسی که از حدود الهی تعدی کنه، کسی که نسبت به احکام و تشریعات به اصطلاح لاابالی باشه، تجاوز و تعدی کنه نسبت به حرمات الهی، و من یتعد حدود الله فاولائک هم الظالمون. ظلم به نفس، همونجور که عرض کردم ظلم به نفس که انسان به خودش ظلم بکنه، و من ذریته ما محسنون و ظالمون لنفسه، همه اینها مصادیق ظلمه. کسی که میخواهد عهد خدا را به عهده بگیرد و منصب امامت و ولایت بر امت داشته باشد، از جمیع اقسام و انحاء و صور ظلم باید منزه باشد. مثلا ترک اولا نوعی از ظلمه. چرا؟ چون قرآن فرموده ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين، خطاب به حضرت آدم و حواست. ولا تقربا هذه الشجره، چون اینا معصومن، ما میگیم این خلافی که شده ترک اولاست، پس ترک اولا هم ازش تعبیر به ظلم شده. از همه این جهات باید مبرا باشد امام، از همه این انواع و اقسام امام مبرا باید باشد. لا ینال عهد الظالمین، چون الظالمین که فرموده قرآن مجید مقید به قیدی نیست. لا ینال عهد الظالمین از دروغ گفتن، لا ینال عهد الظالمین از ظلم به دیگری کردن، لا ینال عهد الظالمین از کفر و شرک و امثال ذلک قیدی نداره. لا ینال عهدی از ظالمین، هر کسی که متلبس به هر نحوی از انحاء ظلم شده باشد، ولو آنما، ولو یک لحظه ظلم ازش سر زده باشد به هر نحوی، این ظالم است. لا ینال عهدی الظالمین. مرحوم میرزای نائینی که از بزرگان فقها و اصولیین این عصر اخیر بودن ایشون، و شاگردان بزرگی که از مراجع تقلید بزرگ بودن ایشون تربیت کردن، میرزای نائینی که آرا و انظار ایشون همچنان در حوزه های علمیه مطرح هست، کیفیت استدلال به این آیه مبارکه را بر لزوم عصمت این چنین بیان می کنن. ایشون می فرماین که البته یه قدری تخصصی این مطلب دیگه، آقایونی که به لطف خدا در این مباحث واردن اونها توجه دارن، سایر آقایونم اگر خوب گوش بدن، خوب التفات کنن، انشاءالله میرسن به مطلب. ایشون میفرماین به این که برخی از عناوین که انسان متصف میشه به اون عنوان، جوریست که به صرف تحقق اون عنوان در انسان حکم بار میشه، به صرف تحقق اون عنوان در انسان حکم الهی بار میشه. مثلا در قرآن مجید میخونیم السارق و السارقة فقطعوا ایدیهما، اگر کسی متصف شد به عنوان سرقت ازش سرقتی سر زد. این آدمی که 6 ماه پیش سرقتی کرده، 1 سال پیش، 5 سال پیش، 10 سال پیش، الان که دیگه سارق نیست، اون وقت سرقتی ازش سر زده، به صرف این که این کار ازش سر زد، دیگه حکم الهی که عبارت است از حد، این استحقاق اون حد الهی رو دارد. به صرف این که این کار از او سر زده باشه، قطع میکنن دست او را طبق مقررات شرعی. در آیه لا ینال و عهد الظالمین، میرزای نائینی میفرماین هر کسی که در این عالم متصف بشه به عنوان ظالم، این عنوان بر او صدق بکنه، از بدو زندگیش تا دم مرگش، در هر مقطع زمانی در عمرش، کم یا زیاد، این آدم شد ظالم، کافیست برای این که عنوان لا ینال و عهدی، این حکم بر او منطبق بشه. چنین آدمی عیناً مثل السارق و السارقه، فاقطعوا ایدیهم، این آدم الان این آدم الان سارق نیست، یه وقتی سرقت کرد، در این حال حکم الهی بر او بار میشه. کسانی که مقداری از عمرشون را، حتی 1 روز، حتی 1 لحظه عبادت اصنام کرده باشن، اینها مشرک بودن، اینا لیاقت برای امامت و ولایت بر امت نخواهند داشت. امیر المؤمنین است سلام الله علیه که خودشون حضرت را ملقب میکنن به کرم الله وجهه، هر وقت اسم حضرت امیر میاد در کتاباشون مینویسن علیون کرم الله وجهه، خداوند متعال علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین را کرم الله وجهه، جوری امیر المؤمنین را خداوند متعال خلق کرد که عبادت بت امیر المؤمنین حتی 1 لحظه هم نداشتند. کرم الله وجهه، میگن این لقب در اسلام اختصاص داره به امیر المؤمنین. دیدم در بعضی از نوشتجاتشون که لقب کرم الله وجهه اختصاص داره به امیر المؤمنین، و الا بزرگان صحابه‌ای که آقایون از اونا احترام میکنند، اونا کسانی هن که مقدار زیادی از عمرشون را در عبادت اصنام گذروندند، و لا ینال و عهدی الظالمین ان الشرک لظلم عظیم. این یک بیان برای این که آیه مبارکه دلالت دارد بر اشتراط عصمت در امام. بیان دوم از مرحوم آخوند خراسانی است، صاحب کفایه رحمت الله علیه. ایشون میفرماید من عبد صنمن او وثنن لا یکون اماما، من عبد صنمن او وثنن لا یکون اماما. و ایشون با یک بیان علمی که باز جنبه تخصصی داره کیفیت دلالت این آیه را بر این که باید امام معصوم باشد بیان میکنن، که میتوانید به کتاب کفایت الاصول مراجعه کنید. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل این آیه مبارکه مطلب جالبی دارن. این دیگه خیلی تخصصی نیست و اون اینه که ایشون میفرمان که بعضی از اساتید ما اینطور معنا کردند و بیان کردند دلالت آیه را بر عصمت به این جور، و من فکر میکنم که ایشون مطلب را از مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی نقل کرده باشند ولو اسم نیوردن. من اینطور حدس میزنم. اجمالا ایشون میفرمایند که مردم چهار قسمتن، یعنی ذریه حضرت ابراهیم چهار دستن. یک دسته کسانی هستند که از اول عمر تا آخر عمر ظالم بودن، کسانی که مشرک به دنیا آمدن مشرک از دنیا رفتن، این قسم اول. قسم دوم کسی است که در تمام عمرش ظلمی ازش سر نزده، به هیچ قسمی از اقسام ظلم در تمام عمرش اصلا ازش ظلمی سر نزده، این قسم دوم. قسم سوم کسی است که در اوائل عمرش، یعنی قسم اول عمرش را به ظلم گذرونده، بعد توبه کرده، آدم مسلمان و مؤمن خوبی بوده تا وقتی از دنیا رفت. پس قسمی از اول عمرش بد بوده، بعد خوب شد. قسم چهارم کسانی که اول خوب بوده قسمی از عمرش را و بعد بد شده و با حال بدی از دنیا رفته. این تقسیم یه تقسیم عقلیه، یعنی انسان را بخوایم تقسیم بکنیم الان هم همینطوره، در زمان ما هم همینطوره. البته در زمان ما معصومی که وجود دارد که در عمرش اصلا ظلمی ازش سر نزده امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. اجمالا این تقسیم عقلی وجود داره. خب ایشون می فرماید که ابراهیم علیه السلام شأنش اجله، که وقتی گفت و من ذریتی شأنش اجله، این که از خدا بخواد که خدایا اون کسی که از اول عمرش تا آخر عمرش بد بوده او را امام قرار بده. این که از درخواست حضرت ابراهیم خارجه، که شأن حضرت ابراهیم اجله که همچی خواهشی بکنه. پس این دسته مورد سؤال حضرت ابراهیم نیستند. ابراهیم علیه السلام اجل و شأنن من ان یسأل الامامت للقسم الاول، درسته نه؟ و همچنین حضرت ابراهیم شأنش اجله از این که امامت را بخواهد برای کسی که اول خوب بوده بعد فاسد و خراب شده و خراب از دنیا رفته. اونم حضرت ابراهیم چنین چیزی را بعیده بخواد از خداوند متعال. بله حضرت ابراهیم از خدا بخواهد که خدایا امامت را به کسی بده که کل عمرش خراب بوده، یا امامت را به کسی بده که اول خوب بوده بعد خراب شده. پس این دو قسم خارج شدن. بله این دو قسم خارج شدن، میمونه دو قسم دیگر. یک قسم را خدا گفت که لا ینال عهد ظالمین، و اون کیه؟ کسی است که اول عمرش مدتی بد بوده بعد خوب شده، اون لا ینال عهد ظالمین. پس کی موند؟ اون قسمی که در تمام عمرش هرگز از او ظلمی سر نزده و هو المعصوم. التفات کردید چی شد؟ اگر لازم هست باز دوباره و سه باره بگم. این هم کیفیت استدلال به این آیه مبارکه که بزرگان ما توضیح دادن استدلال را. اگر مجال مونده بود آیه دوم را هم میخوندم، و الا حالا که مجال نیست انشاءالله فردا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم را خواهم خون انشاءالله. و این بحث عصمت به این مقداری که الحمدلله متعرض شدیم دیگه خاتمه پیدا خواهد کرد. صلی الله علی محمد و آله.